ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. باراک اوباما بار دیگر با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. وزیران خارجه ایران با آمریکا بار دیگر در پاریس با یکدیگر دیدار کردند. و سومین روز از مذاکرات دو جانبه بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی امروز در ژنو برگزار می‌شود. سلام، رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار طی 48 ساعت گذشته با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. آقای اوباما روز جمعه در نشست خبری مشترکی با نخست وزیر بریتانیا گفت که هر گونه مصوبه کنگره برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران را وتو خواهد کرد. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که باراک اوباما در گفتگو با رابرت منندز سناتور ارشد تصریح کرده بود مخالف تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران است و چنین مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. کنگره جدید آمریکا در تلاش است طرحی را به تصویب برساند که بر مبنای آن تحریم‌ها علیه ایران در صورت شکست مذاکرات افزایش خواهد یافت. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا روز جمعه بار دیگر در پاریس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این دیدار که به گفته یک مقام آمریکایی حدود یک ساعت به طول انجامید، دومین دیدار دو طرف طی هفته جاری به شمار می رود. وزیر خارجه ایران همچنین با لورام فابیوس همتای فرانسوی خود دیدار و در مورد ابعاد مختلف مذاکرات هسته‌ای با او گفتگو کرد. آقای ظریف در این دیدار ضمن ابراز همدردی با قربانیان خشونت‌های اخیر در فرانسه گفت هر گونه اقدام تروریستی محکوم است، اما در این حال اصل آزادی بیان باید در کنار اصل آزادی اندیشه و عقیده مورد توجه قرار گیرد. روز دوم مذاکرات هسته‌ای بین تیم‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا شب گذشته در ژنو به پایان رسید و قرار است امروز در این شهر پی گرفته شود. این مذاکرات در سطح معاونان وزیر و کارشناسان برگزار می‌شود و به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، نمایندگانی از اتحادیه اروپا نیز در محل مذاکرات حضور دارند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به پاریس رفته است به واحد مرکزی خبر گفت به ژنو باز خواهد گشت تا با وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 تلفنی گفتگو کند. از فردا یک شنبه مذاکرات با حضور معاونان وزیران خارجه 6 قدرت جهانی ادامه خواهد یافت. اما در اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو، هزاران تن از مسلمانان در چند کشور از جمله پاکستان، اردن، سودان و الجزایر دست به تظاهرات زدند. در شهر کراچی پاکستان پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد و در جریان درگیری‌ها دست کم 3 تن از جمله خبرنگار خبرگزاری فرانسه زخمی شدند. در اردن نیز پلیس مانع از حرکت تظاهرکنندگان به طرف سفارت فرانسه در عمان شد که به درگیری شماری از معترضان و نیروهای پلیس انجامید. بنابر گزارش‌ها تظاهراتی نیز در الجزایر، سوریه، هند، فیلیپین و بیت المقدس برگزار شد. نشریه شارلی ابدو در نخستین شماره‌ای که پس از حمله خونبار به دفتر آن منتشر کرد، کاریکاتوری از پیامبر اسلام را تصویر کرده است که با چشمان گریان میگوید من شارلی هستم. مؤسسه اعتبارسنجی مودی روز جمعه رتبه اعتباری روسیه را 1 درجه کاهش داد. در رده‌بندی جدید این مؤسسه رتبه روسیه تنها 1 رده بالاتر از ورشکسته تعیین شده است. مؤسسه مودی گفته است افت شدید بهای نفت و کاهش شدید ارزش روبل رشد اقتصادی روسیه را دچار فرسودگی کرده و باعث نگرانی در مورد قدرت اقتصادی دولت این کشور شده است. تنزل قبلی رتبه روسیه حدود 3 ماه پیش روی داده بود. و در جریان محاکمه یک مأمور سابق سازمان CIA که متهم است اطلاعات محرمانه‌ای در مورد طرح‌های مربوط به ایران را لو داده، کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا نیز به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد. رسیدگی قضایی به این پرونده از سال 2006 و در پی انتشار کتابی آغاز شد که در آن ادعا شده بود سازمان CIA با طراحی عملیات محرمانه‌ای به نام عملیات مرلین در صدد منحرف کردن برنامه اتمی ایران بوده است. و در اینجا نوبت میرسه به مجله جامعه، کاری از بنیامین صدر. اما پیش از این که همراه شیم با مجله جامعه، در مورد بخش بعدی خبرها میتونید تا 30 دقیقه دیگه با ما همراه شید. جامعه.
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به تازه ترین آماری میپردازیم که پزشکی قانونی استان تهران از تعداد مصدومان درگیری های فیزیکی در این استان اعلام کرده. مصدومان نزاع و خشونت که تعدادشان از سال گذشته بیشتر شده است. اما پیش از اون که به موضوع خشونت و درگیری های فیزیکی در شهرهای بزرگ ایران بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر مهم هفته پیش رو با هم مرور کنیم. حدود 6000 آموزگار ایرانی با امضای توماری اعلام کردند که زیر خط فقر قرار دارند. این معلمان از سراسر ایران با امضای توماری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس از آنچه برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتیشان دانستند اعلام نارضایتی کردند. امضا کنندگان این تومار خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. 6000 امضا کننده این تومار نوشتند که بیشتر آموزگاران در ایران برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود درماندند، زیر خط فقر هستند، به منزلتشان آسیب رسیده و انگیزه های شغلی خود را از دست دادند. سالانه 500 تن مواد مخدر در ایران مصرف می شود. این را قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید. علیرضا جزینی همچنین از کشف سالانه 85% تریاک و 35% هروئین جهان در ایران خبر داده است. ایران از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر به دیگر کشورهاست. ایران در همسایگی افغانستان بزرگترین مرکز کشت و تولید کننده مواد مخدر جهان قرار دارد. بر اساس آمارهای وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در سال گذشته میلادی 6400 تن مواد مخدر در افغانستان تولید شده که نسبت به سال پیش 17% رشد داشته است. حدود 34% فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران فرزند ندارند. مدیر کل دفتر اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال ایران با اشاره به اینکه حدود 90% فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در ایران حداکثر 2 فرزند دارند، گفت که حدود 34% آنان نیز هیچ فرزندی ندارند. به گفته علی اکبر محزون، یکی از موضوعاتی که در سازمان ثبت احوال بررسی شده میزان فرزندآوری در سطوح مختلف تحصیلی است و این تحلیل بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در ایران انجام شده است. هر روز که از خانه بیرون میایی با 1000 تصور و تصویر باید مراقب باشی که عصبانی نشوی و مدام به خودت بگویی که عصبانی نیستم. حالا روز تهران آنچنان که پزشکی قانونی گفته گواهی است بر این ادعا، به طوری که امسال 76 هزار تن تا پایان آبان ماه به دلیل صدمات ناشی از درگیری و نزاع به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند. استرس و کم تحملی هر روز در چهارراه‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرهای بزرگ ایران به ویژه پایتخت به مشاجره و درگیری فیزیکی می انجامد.
بزد آقا چی بی نشده؟
بزنم داغونت کنم.
چه نقدر عصبی هست؟ خود کنترل کن، چه ناراحت هستی شما؟
عصبانی هم دیگه زدی به هم دیگه.
چیزی نشد که
بابا.
روابط عمومی پزشکی قانونی استان تهران هفته پیش گزارش داد که رقم 76 هزار مصدوم درگیری و دعوا که در 8 ماهه امسال به این سازمان مراجعه کردند، 1% در قیاس با سال گذشته افزایش پیدا کرده. زرتشت از تهران برای ما نمونه ای از نزاع و درگیری رو که به تازگی دیده بازگو میکنه.
یه دعوای خیلی جالب دیدم بین 2 تا ارگان فرهنگی تو یکی از این مناطق شهریان. یه راننده شهردار یکی از این مناطق شهرداری شهریار داشته میومده، بعد اداره راهنمای رانندگی به این ایست میده، این دست بلند میکنه رد میشه میاد. اداره راهنمای رانندگی با مامورا با ماشین میافتن دنبال، میان دم شهرداری به عنوان برخاست یه دونه آروم اینجوری میزنه مثل این فیلم ها، کم گوشش میگه آقا جون چرا رد شدی، یه دعوای مفصل که از این نمیدونم افشانه هایی که میزنن از چشما عشق میاد و طرف بیهوش میشه و بچه های شهرداری وارد شدن و نیروی انتظامی و یه ملغمه شد پای بدبختی که همو جورش کردن. برحال به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یه نوع افسردگی، یه نوع پرخاش. دلتش اینه که تمام اینا برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نداشته، سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره، تئاترمون به همون شکل، فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. فضای شادی سالهاست در این سرزمین از بین رفته. فضای شادی در این سرزمین باید به وجود بیاد که بشه این خشم‌ها رو کنترل کرد.
اما دلیل اصلی این همه کم تحملی چیست و چرا باید شهروندان از کوچکترین موضوع تا مهمترین مسائل با هم درگیر شوند؟ بشنوید حرف‌های حسین از تهران رو که نظر خودش رو با ما در میون گذاشته.
سر این موضوع به مسائل اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم ببینید، من الان مثلا مرد یک خونم، وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم، با حسن آقا و جعفر آقا میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالی حوصله خودم رو هم ندارم. این نکته است.
سازمان پزشکی قانونی در گزارش اخیر خود میگوید از کل مراجعان نزاع در 8 ماه امسال بیش از 50,000 تن مرد و حدود 26,000 تن زن بودند. رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک با بیان اینکه خشم واکنشی طبیعی به برخی محرک‌های بیرونی است میگوید:
اینی که انسان چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر اجتماعی تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص توش بزرگ شده. جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر میکنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد. وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص که از کوره در بره. نظر تربیتی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، کنترل بکنیم، ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمیکنن، بلکه اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن.
پزشکی قانونی ایران اوایل امسال اعلام کرده بود که تنها در دو ماهه نخست یعنی فروردین و اردیبهشت سال جاری بیش از 100,000 تن در سراسر ایران به دلیل صدمات ناشی از نزاع و دعواهای خیابانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. در آن اطلاعیه گفته شده بود که از نظر شمار مراجعه کنندگان در این مدت استان تهران با حدود 18,000 تن، خراسان رضوی با بیش از 8,000 و اصفهان با 7,000 بیشترین و استانهای خراسان جنوبی با 500، ایلام با 750 و سمنان با حدود 900 مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی کمترین آمار مراجعان نزاع و درگیری را داشتند. یکی از خبرسازترین نزاع‌ها در سال جاری خبر چاقوکشی عده‌ای در بیمارستانی در اردبیل بود که ماه گذشته در برخی رسانه‌ها منتشر شد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در تحلیل چرایی و چگونگی بروز خشم در جامعه ایران به ویژه شهرهای بزرگی چون تهران می‌گوید:
گواهی است بر فقدان انسجام اجتماعی در جامعه ایران، به این معنی که خب اگه آدم‌ها ارزش‌هاشون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمی‌کنه. حالا میخواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه باشه تا هر چیز دیگه که ما سرش اختلاف میکنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و این قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل میکنیم؟ اگر ما به رویه ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل میکنیم. ولی اگر اینا نباشه یا نسبت به اون ارزشهای اصلی اشتراک نداشته باشیم، شروع میکنیم به شیوه شخصی اینا رو حل کردن و اختلافات خودمون برداشتن، که یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاهاست و این نشان دهنده این است که انسجام اجتماعی به نهاد جامعه وجود نداره.
از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دور تازه تحرک جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز سفارایی ها و رقابت های انتخاباتی در برنامه این هفته دیدگاه ها در مجله شامگاهی شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30.